أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم الكلام وتحصل مما بيناه أن إحلاف أهل الكتاب وسائر أهل الأديان بغير الله تعالى، يعني لفظ الجلالة وأسماء الله وصفاته الخاصة، مكروه. ولكن ترتفع هذه الكراهة إذا أحرز الحاكم أردعية إحلافهم بغير الله، يعني بمقدساتهم. إذا كان أردع ترتفع هذه الكراهة. وهناك قد يخطر بالبال إشكال أن إذا كان إحلافهم بمقدساتهم أردع فلا بد أن يترجح بملاك هذه الأردعية. الجواب أن ما في الإحلاف بالله من المصلحة والحكمة، وهي إعلاء كلمة الله، كلمة الله هي العليا، وإعلاء كلمة الإسلام، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذه الحكمة المهمة دائما موجود في كل إحلاف بالله تعالى بلا فرق، يعني لا سيما بالنسبة إلى الكفار الملحدين أيضا كذلك، غير أهل الكتاب، وفي أهل الكتاب كذلك. يعني على أي حال هذه الحكمة موجود، هذه الحكمة في جميع موارد الإحلاف بالله تعالى موجودة. فمن أجل ذلك أردئية أهل الكتاب وسائر أهل الأديان، يعني أردئية إحلافهم بمقدساتهم، لا يكون بذلك، يعني لا تكون وجها للترجح بالنسبة إلى ما في الإحلاف بالله من الحكمة المهمة، لا يكون وجها للترجح، وإنما ترتفع الكراهة. ومن أجل ذلك تندفع تلك الشبهة المشار إليها. ثم يقع الكلام ووقع الكلام في أنه من حيث الحكم التكليفي مقتضى الجمع بين ما دل على النهي عن الحلف بغير الله وما دل على الجواز، الحكم بكراهة الإحلاف بالله، الإحلاف بغير الله تعالى، يعني ليس بحرام، بل يجب في ذلك أن ما دل على النهي ظاهره النهي تنزيهي، يعني الكراهة، فإنه ليس لخلقه أن يقسم إلا بالله، أو لا أرى أن يحلف بغير الله، ونحو هذه التعابير ليست بصريحة أو ظاهرة في الحرمة. مضافا إلى قيام السيرة القطعية من النبي والأئمة عليهم السلام والعلماء والمتشرعين على الإحلاف بغير الله، في النصوص كثيرة، يعني الإحلاف بغير الله كثير، موارده كثيرة. وأيضا السيرة استقرت على هذا الحلف. لكن ها هنا مطلب، وهو أن مقر هذه السيرة قيل يعني قال بعض الفقهاء وهذا القول صحيح هذا الحمل وهذا هذه النقطة وجيهة جدا أن مسألة هذه السيرة إنما هو في غير باب المخاصمات والمحاكم القضائية ومن هنا يمكن التفصيل بين الحلف بغير الله في المحاكم وبين الحلف بغير الله في غير المحاكم القضائية بحسب مسبب هذه السيرة ولكن الجواب عن هذا الاستدلال ورد هذا القول أن أصل الدليل على إثبات حرمة الحلف بغير الله قاصر كما بيناه النصوص قاصرة لإثبات الحرمة ومحمولة على الكراهة ومن أجل ذلك حتى في المحاكم القضائية لا دليل على حرمته وسائر النصوص يمكن حملها على المنع البدئي فليس هنا نص ظاهر حتى ظاهر في الحرمة التكليفية هذا بحسب الجمع بين هذه النصوص اجمالا تفسير ان كما در این بحث قبلی یک نکته مونده بود و اون حاصل این که عرض کردیم که احلاف غیر اهل غیر مسلمین اما از اهل کتاب بفرمایید یا این که سایر ادیان یعنی بعضی ادیان اهل کتاب نیستن ممکنه خودشون رو خب سماوی هم بدونن فرزن مثل حالا مجوس توجه فرمودید و زرتشتی ها و بعضی از فرق دیگر همچنین که اهل کتاب که گفته میشد عمدتا یهود است و نصارا و علل اقوا هم بفرمایید که مجوس بهش الحاق میشد که ما هم اختیار ما همین بوده که در روایت وارد شده و این معامله اهل کتاب بکنید و الا سایر فرق و مذاهب که ولو این که مکاتب الهادی محض نیستند و الله معتقدند فجر فرمودید و همچنین اونایی که اساساً اصلا خدا رو اعتقاد ندارن فرقی میخوام بگیم از این حیث نیست در تمام این موارد خب این احلاف به سایر عهد دین ذو الادیان دیگه این به حسب جمع بین نصوص به این رسیده بودیم که مکروه است لکن این مکروه در صورت اردعیت اردع بودن این احلاف به مقدسات سایر ذو الادیان این رفع میشه یک اشکالی اینجا هست و اون است که خب این اگه اردعه چرا راجح نباشه جواب این است که اون مصلحت مهمی که در احلاف بالله هست بالاتر از این حرف هست احلای کلمت الله هست که در قرآن وارد شد کلمت اللهی الاولیا و همچنین اعلای کلمت الاسلام هست در مقابل غیر مسلمین الاسلام و یعلو ولا یعلا علی توجه فرمودی خود قسم دادن حاکم به الله یعنی چی آقا؟ به غیر مسلمان یعنی برای ما اونی که مهم هست اونی که اهمیت میدیم اونی که نامش در همه جا اعتبار دارد و اثبات و نفی حق دائر مدار نام مقدس اوست الله تعالی است و اسلام و دین اوست خب که در مطلقه آمده از حلف بالله نصوص هم آمده فلذا این یک حکمت مهمی هست و حالا افرز در جایی که اگر در جایی که رادع بودن هر دو مساوی باشه یعنی هم احلاف به مقدسات هم احلاف به الله این وجه خیلی مهمه فلذا با توجه به جمع به نصوص هم به این رسیده بودیم که در این گونه موارد احلاف به سایر مقدسات چی است آقا مکروهه اما حالا این اردع بشه خب اردع بشه فوقش کراهت رفع کنه دیگه از حلف بالله راجع چی آقا نمیشه این یک شبهه جدی بودا که اگر اردع هست چرا نباید ارجح باشد چطور باز اینجا تو کراهت رفت میشد. عرض کردیم که اون مصلحت مهمی که در اهداف به الله هست، این اردعیت نمیتوند ترجح پیدا بکند از اون مصلحت مهمی که در اهداف به چی هست؟ آقا الله. این کلمت الله هی العلیا، یجب علا کل مؤمنین اعلاء کلمت الله در مقابل کافر، در مقابل غیر معتقد به دین اسلام. توجه فرمودید. و همچنین الاسلام یعلو ولا یعلا علی، قلوب به اسلام به همین است که محکمه قضایی دار مدار حکم چی باشه؟ آقا اسلام باشد در مقابل اهل کتاب. و الا اگر چنانچه بخواد که بر محور مقدسات اینها باشد، شما اسلام رو برتری ندارید. اتفاق فرمودید؟ بله. مگر اینکه برای اثبات حقی حاکم احراز بکند که ارده هست، او بازم اون به نفع مسلم است. اونجایی که ارده هست ما گفتیم به نفع کی است؟ آقا لذا امیرالمؤمنین صلی الله علیه در این روایتی فرموده بود که شددوا علیهم الاحتیاط، برای اینکه به نفع مسلمینه. این نفع مسلمین یک فایده و مصلحتی است که کفر رو سنگین میکند و از این کراهت میاد چی آقا بیرون. چقدر این بیان ببینید زیبا و مستدل که بر اساس قواعد خودمون هست، سایر قواعد مطلقات. توجه فرمودید؟ بله. خب اگر مطلبی اینجا هست کسی بفرماد. وارد مطلبی که عنوان کرده بودیم در هفته قبل میشیم و اون چی بود؟ که آیا اصلا کاری به حالا احلاف به اهل کتاب هم نداریم؟ خب روایات وارد شده نه شده از این حلف به غیر الله. این روایت هم خوندیم قبلا، روایات رو درسته؟ کلام نیست که این افاده علاوه بر نهی وضعی، یعنی حرمت وضعیه، که یعنی به این معنا که احلاف به غیر الله هیچ اثری در حکم قضایی ندارد و منکر هرگز نمیتوند با احلاف به غیر الله چی بشه آقا؟ تبرئه بشه. فقط با احلاف به الله. یجب الاحلاف بالله یعنی چی؟ یعنی این که یترتب الحکم علی الاحلاف بالله فقط ولا غیر، بل ولا یجوز للحاکم حتی، یعنی لا ينفذ حکمه. اگر احلاف بدهد این منکر رو به چی آقا؟ به غیر الله. این معنای حرمت و منع وضعی حلف به غیر الله و وجوب وضعی حلف به الله است. اینجا این معناش اینه. حالا کلام این است که اگر چنانچه این حکم وضعی شده، تکلیفش هم همینه. اگر احلاف به غیر الله بدهد حاکم، معاقب فردا قیامت، به حرامی مرتکب شده عذاب میشه مثل بقیه حرمت های تکلیفی که داریم. و یا اینکه خود اون منکر اگر حلف به غیر الله خورد، مثلا آیا او منکر، او هم گناه کرده، خب طبعا حاکم اگر بگیم گناه کرده از عدالت هم چی میشه آقا؟ ساقط میشه، چون هر حرمت تکلیفی رو هر قاضی مرتکب بشه آنن از عدالت چی میشه آقا؟ خارج میشه. بله نکته خوبی اشاره کردن. خب حالا این رو عرض کردیم که امام راحل فرمود که این دلیل برای چی آقا نیست. این نهی‌ها حرمت وضعی رو اثبات میکنن. بعضی از تعابیر در روایات بود که اینها بهش استدلال کرده صاحب جواهر و دیگران برای اثبات حرمت. توجه فرمودید؟ ولی که خود صاحب جواهر آخر حرمت قائل نشد، اما برای این مستدلی نیست آورده، که اینا گفتن که در اون روایت خونده بودیم در جلسه قبل، لیس لخلقهی در باب 30 از ابواب کتاب ایمان بود، همون حدیث اول، لیس لخلقهی ان یقسمو الا بالله. و در حدیث چهارمش اومده بود که لا ارا ان تحلف به غیر الله. توجه فرمودید؟ خب این گفتیم اثبات به اصطلاح حرمت تکلیفی نمیکنه. این لیس لخلقه ان یقسمو یعنی لا ینبغی لخلقه ان یقسمو، اینطور این اثبات همون کراهت میکنه. یک روایتی البته هست که این دلالتش رو این استدلال کردن فقها، و حالا این ضعف سند دارد. ما میخوام بگیم علاوه بر این که ضعف سند دارد، خب فقها استدلال میکنن، نگاهی به ضعف سند نمیکنن، میخوام بگن که این مؤیده دیگه. توجه فرمودید؟ ولی ما هم بگم از دلالت هم این باز مخدوشه، علاوه بر این که ضعف سند دارد از جهت دلالت هم مخدوشه. اون روایت روایتی هست که بله دارد که خبر میسره هست او میسره قال ان امیر المؤمنین علیه السلام مر به رحبت القصابین. رحبه یعنی یک ارض فراخی که به اصطلاح اونجا محل فروش و خرید و به اصطلاح ذبح انعام هست. انعام خب قبلا بوده، توجه فرمودید، من خودم دیدم و یادم میاد که در اون محلهای ما هم بوده، یک زمین وسیعی رو که به اصطلاح آسفالت نبوده، خاک بوده، زمین وسیعی رو بیرد میکردن، اونجا حیواناتی میوردن میفروختن، محل تاخت و تاز اسبا هم بوده که بخواستن ببینن که این اسب آیا به درد میخوره یا نه. قصابین یعنی که قصابین اونجا جای هم نگهداری انعام هست و هم جای ذبح انعام هست. توجه کردین؟ رحبه و اسم محله شده در کوفه به خاطر همین جهت. خب بر کوفه. فسمع رجلا یقول لا والله الذي احتجب بسبع اطباق، به خدایی که پشت هفت پرده آسمان محجوب و پوشیده شده است، این مثلا حیوان کذا هست و کذا هست و برای تعریف اون متاع خودش به این قسم خورده. توجه فرمودید؟ بعد درد فعلاه بود دره، که حضرت با اون دره یک چیزی بود تازیانه کوتاهی بود دست حضرت بود، هر کس منکری مرتکب می شده تو بازار قدم می زد با خودش می زد، هم امام معصوم بود، هم مفتی بود، هم قاضی بود، هم مجری. توجه فرمودید؟ بله. اوائل انقلاب یادم میاد که بله بنده که اون به قول معروف اون حاکم شهر در قسمت اون بابل و شهرستان و بابل و اون دهات و هماهاش بودیم سال 59، که اون موقع مرحوم آقای مشکینی و یک به قول معروف فقیه انقلابی که بعد ضد انقلاب شد، توجه فرمودید، اونا حکم میدادن به همه، حتی با خلخالی دیگران همه این بزرگواران حکم میدادن. خب اونجا ما هم دیگه هنوز صفات درست نشده بود، هنوز کمیته اونجور نیرو نداشت، ولی اینکه ما از امام در اون زمان نماینده ایشون آقای روحانی مرحوم زنگ زده بود و از ژاندارمری و کمیته و از سپاه و از شهربانی این چهار تا از هر کدوم 5 تا نیرو به ما دادن، 20 تا نیرو گرفته بودیم، ولی معذالک چون حوزه استفاضه زیاد بود اینا میرفتن، گاهی بنده خودم اجرا میکردم. توجه فرمودید؟ وقتی وقت یه آقای از قوم اومده بود که آقا شما چرا خودتون اجرا میکنید، مگه قاضی خودش بود اجرا بکنه؟ خب چرا اجرا نکنه؟ مگه امیر خودش اجرا نمیکرده؟ توجه فرمودید؟ حضرت خودش اجرا میکرده. فعلاه بدره، دیگه این معمولی نداشت که آقا حکم بدن بعد این رو ببرن بعد اون آقا بیا سرش بزنه، همینجا خلاص میکرد قضیه رو با یه زدن تمومش میکرد، که این کاغذبازی ها و این تشریفات دیگه نبود دیگه. بعد دارد که و قال له ویحك ان الله لا يحجبه شيء ولا يحتجب عن شيء، منکری انجام دادی تو، خدا مگه جسم میگه در پشت پرده محجوب بشه و مخفی بشه؟ خدا تو اول این لفظ و این قسم تو خودش کفرآمیزه، خدا رو قبیل جسد قرار دادی که محجوب بشه. قال الرجل انا اکفر عن یمینی، یا امیر المؤمنین، من کفاره میدم از این یمین خودم. قال علیه السلام لا، لانک حلفت بغیر الله، اونی که هنس داره قسم به الله، اگر تخلف بکنی قسم به غیر الله اصلا اعتباری ندارد که بخواد که کفاره ای داشته باشد. توجه فرمودی؟ هنسی ندارد اصلا. خب این رو استدلال کردم به این که این شخص حلف به غیر الله خورده، خود حضرت همون حلف به غیر الله دیگه، و علاه به دره این رو تنبیه کرده، خب معلومه که حلف به الله پس جایز نیست، حلف به غیر الله جایز نیست که حضرت این رو تنبیه کرده، و الله بر چیز جایز که تنبیه نمیشد که. جواب این است که نه بابا، این حضرت این رو علاه به دره به خاطر این نبوده که زده، به خاطر اون کفری که لفظی که ازش در اومده بوده. این لعنک حلفت به غیره تعلیل برای نفی کفاره است و سلام. این هم چون دفع دخل شده و استلاب شده به این خواستیم عرض بکنیم به شما. حضرت دارم میگه لعنک حلفت به غیره الله، دیگه اونی که معجوب پشت هفت پرده است مثل خدای واقعی که ما معتقدیم توحیده اون نیست، حضرت فرموده اون وهمیست که تو کردی. توجه فرمودید؟ به غیر الله، خدا حضرت داره حکم میکند که حلفت به غیر الله دیگه. بله خب این بله این روایت چون خبرش هم ضعیفه به همین مقدار کافی هست. بعد ماحصل این است که در مقابل این نصوص علا فرض این که حتی اون دو تا روایتی که گفتیم لیس خلق این یقسم و بلا ارا کذا با این هیچی هیچی اصلا اون دو تایی که ظهور دارن ظهوری که ما انکار کردیم ولی خب دلالت و مای دارد علا فرض این که ظهورم بپذیریم این سیره قطعیه بر جواز هست. نصوصی که وارد شدن در حد تواترن از نبی مکرم تا همه ائمه علیهم السلام که مثالم زده بودم الا اما ولدی خلق حبت و بر النسمه یا ولدی نفس محمد بیده صلی الله علیه و آله و سلم و این قسم ها زیاد وارد شده از همه ائمه علیهم السلام. نهج البلاغه رو ببینید اصلا در قسم هاشو بخواد ببینید حضرت امیر خیلی قسم خورده به اوصاف و به چیزایی که البته بعضیش مختص و خیلی هاشم مختص نیست، لکن هدف این است که این سیره مختص به غیر محاکم قضایی است، به خاطر همین جمع میشد آقا. یعنی این که ما این نصوص رو همه رو هم بکنیم به غیر مورد قضایی التفات فرمون، همینطورم هست. شما در نهج البلاغه در تمام این روایت ببینید همه موارد حضرات در مقام نصیحت برای اینکه یک حقایق مهمی رو اثبات بکنند، یک معارف بلندی رو اثبات بکنند، یک معالم دینی رو برای مردم اهمیتش رو بیان بکنند، این قسم ها رو چی آقا میخوردن. فلذا این تفصیل دادن، بعضی گفتن این ظهور دارد در نهی تحریم، لکه این سیره چیکار میکنه آقا؟ اون قسمت غیر محاکم رو خارج میکنه، سیره قطعیه، محاکم تحت این نهی چی آقا؟ بله میماند، لکن ما که اصلا اصل ظهور رو قبول نداریم این تفصیل هم چی هست آقا؟ منتفیه. ما تاش میگیم که احتیاط باید کرد، احتیاط اینه که لعل در اون نهی مراد از دیسده این یقسمو احتمال از در حد ظهور نیست، مراعات احتمال و مراعات فتاوای فقهایی رو میکنیم که این فتوا رو دادن به تحریم تکلیفی، لکن این رو هرگز احتیاط واجب هم نمیدونیم، میشه احتیاط مستحب.
یه ترویج باطل باشه،
آره اون ترویج باطل حرفی دیگری، مثل قسم به شیطان و قسم به بت و اونا که گفتیم اساساً حرامه، اون که هیچی. اون که از اول خارج کردیم در اول بحث، اگه خاطرتون باشه چند بار گفتیم، اون وقت قسم به کافر ملحد چی آقا بفرمایید؟ قسم به کافر ملحد که اصلا خدا هم قبول نداره. به بعضی از اعاظم اشکال کردن که این قسم به الله بخورد، که ما گفته بودیم مقتضا قاعده این است که اون عموماتی که گفته که قسم باید به الله خورد و اثری ندارد، قسم به غیر الله توجه فرمودید، لکن در مورد کافر در مورد سایر ادیان روایات وارد شده بر جواز، لذا اون نهی رو حمل بر کراهت کردیم و اثرش رو مترتب کردیم و التفات فرمودید، اما کل این نهی هایی که بوده معذرت میخوام ادله جواز در غیر اهده اسم مسلمین در سایر ادیان نصوصی که خوندیم داله بر جواز بودن، اینا همه در مورد زبل ادیانن، اما کافر ملحدی که اصلا هیچ دینی ندارد هیچی، پس این از این نصوص خارجه، چون در مورد کافر نیومد اینها. خب اینجا میمونیم به مقتضا قاعده تحتمون نهی میموند، اطلاق نهی یعنی چی؟ یعنی حرف به غیر الله نافذ چی آقا؟ نیست، قاعده اینه دیگه، چون ما اون مورد که حلف سایر اهل ادیان باشد مقدساتشون التفات فرمودید از اون عموم نهی خارج شد، این کافر ملحد تحت هم عموم نهی چی آقا میمونه. بعضی اشکال کردن گفت خدا رو اعتقاد نداره قسم بخوره واسه چی؟ جواب الجواب که تازه دادیم هست، جواب این اشکال جواب خیلی روشنی هم هست آقا، حکمت اون علت، یعنی علت منسوسه یا علت به اصطلاح قطعیه این احلاف به الله این نیست که حتما اثر داشته باشد فقط، نه، از کجا که این نباشد که سیاست شارع بر این باشد که اعلای کلمت الله باشد و الاسلام یعلو ولا یعلو علی باشد نسبت به کافر ملحد، این وجه اشده. فلذا این حکمت لا یزال برای قسم به الله و نهی از قسم به غیر الله چی هست آقا؟ باقی هست که اثر داشته باشد برای کافر چی آقا؟ نداشته باشد. فلذا حاکم موظف است که اینجا قسم به الله رو تحکیم بکند، اعلان به کلمت الله و اعلان لکلمت اسلام. بعد حکم قضایی، حکم سیاسی است و این مسئله درش هست که شارب به کافر بگه حق تو هم حتی بخواد اعلای کلمت الله را اثبات بکند، بخواد بگه حق تو هم حتی منوط به نام بردن نام خداست. تا اینجا این وقت جلسه ما در این